برجو فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا فدانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم دعامية من فضة بأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا
تمام می شود که ممکنه که تو بگوید اصلا این جمله
حدیث است ضد با همه اون چه قبلا گفته شده است. اون جمله این است که بعد از این همه نعمتهای بهشتی یاد می شود، بفرماید وسقاهم ربهم شرابا طهورا، و آشامانید یعنی می آشاماند بهشت است، بهشت از نظر خداوند امر گذشته و آینده همش یکی است، و خدای متعال و پروردگار اینها آشامید آشامانید شرابی، شراب یعنی آشامیدنی، از خود کلمه شراب در عصر یعنی نوشیدنی، نوشیدنی را بهش میگن شراب. حالا به خمر این شراب مسکر مرخاب بیشتر گفته می شود در خواستی شراب، به اصل لغت شراب یعنی نوشیدنی. و پروردگار اونها به اونها آرامانیده است شرابی طهور. طهور در جلسه گذشتم اشاره کردم، ولی همونی که بیشتر به تفصیل میگفتم از مرزه طهارت است. طهارت یعنی پاکیزگی. طاهر که صیغه اسم فاعل هست یعنی پاکیزه. طهور یعنی پاکیزه کننده، پاکیزه کننده که البته پاکیزه کننده باید پاکم باشه تا پاکیزه کننده باشد. پاکیزه کننده مثلا ببینید، شما میگید این لباس من طاهر است، در لباس یا دست طاهر است، ولی در مورد آب میگید طهور است. آب طاهر هم هست، ولی آب طاهر طهور هم هست، یعنی نه تنها خودش پاکیزه است، پاک است، پاک کننده هم هست. همه چیزهایی که یک خصلت پاک کنندگی دارند، حالا آب یک خصلت پاک کنندگی کاملی دارد، بعضی چیز هم دیگه ما داریم که خصلت پاک کنندگی دارند، ولی نسبت به بعضی از اونها نسبت به همه چیز، مثل خاک، خاک هم پاک کننده است، اما نه اینکه اگر لباس نجس خاک رو استعمالی پاک میکند، ولی اگر کیکش مثلا نجس باشد روی خاک راه بریم این را پاک می کند. یا دیگه در بعضی از نجاسات شرط پاک شدنش این است که با خاک هم خاک مال به اصطلاح بشود، یعنی این هم خصلتی از پاک کنندگی دارد. بلازه پیغمبر اسلام فرمود که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، برای من یعنی در شریعت من زمین هم مسجد قرار داده شده، یعنی تمام زمین معبد است، یعنی در شریعت من شرط صحت یک عبادت مثلا نماز این نیست که در معبد خواه مثلا در مسجد خونده بشود. در مدید در ادیان دیگر اصلا معبد اختصاص دارد یه جای دیگر، در غیر اونجا نمیشه عبادت کرد، ولی در اسلام همه جای زمین معبد است، همه جای زمین مسجد است. البته یک جایی که اختصاص میدن به مسجد ثواب بیشتری دارد، نه اینکه نماز در غیر مسجد درست نیست، نماز در مسجد چون نماز در جمع است، یعنی یه جای جمع معبد قرار بدن ثوابش بیشتر میشود. و به همین دلیل اگر مسجد مثلا خانه خانه باشد یا مسجد ثوابش بهتر است از یک اتاقی که برای مسجد نباشد، بعد اگه مسجد محله باشد از این بهتر است. اگر مسجد شهر باشد، مسجد جامع شهر باشد، قرار از این هم بیشتر است. برای این که این به اعتبار این است که بیشتر مجمع مؤمنین و مجمع مسلمانان است. ولی به هر حال نماز در هر نقطه ای مگر این که قصد باشد توی امور دیگری دارد، به الله همه زمین صلاحیت معبد بودن دارد. فهید جو لحلی الارض مسجدن، تمام زمین برای من یعنی در شریعت من مسجد قرار داده شده است و زمین در شریعت من تغییر است یعنی پاک کننده است. قرار در این جهت است که تغییر به معنی پاک کننده است نه به معنی پاک. اینجا قرآن می فرماید که پروردگار مؤمنین، پروردگار این اهل بهشت به اونها جامی آشامیده است، جامی پاک کننده نه جامی پاک، بالاتر از پاک، جامی به اونها میدهد که اونها را پاک میکند با اون جام، جامی که ساقی اون جام خود پروردگار است. قبلا در آیات قبل ما داریم که زندان مخلدین یا مثلا زور العین اینها میان حتی این خدمتگارهای زیبای بهشتی میان جامعه هایی به این افراد میدن، ولی در آخرش میفرماید و پروردگارشون نه کسی دیگر، و پروردگارشون به اونها جامی نشانیده است که اون جام پاک کننده اونها. معلومه که پاک کننده از چی؟ اگر حضرت صادقان نفر بودید از چی؟ خود این مطلب معلوم است دیگه. پاک کننده از غیر حق، از تعلق به غیر حق. ولی حضرت امام صادق هم در روایت هست که فرمود به این که یطهرهم عما سوی الله، اونها را پاکیزه می کند از ما سوی حق. حالا سوال اینجا به این صورت است که اگر این اهل بهشت از اون جام الهی، این می طهور که در اصطلاح شعرای عارف مطلق آمده، می طهور از این که گفتن شرابی که نمیدونم چنین بکند من را از همه چیز خلاص بکند و آزاد بکند، از این ایه قرآن گرفته شده که در اصطلاح حافظ و امثال حافظ اینا خیلی زیاد آمده. عرض می کنم که ممکنه کسی سوال بکند که خب از یه طرف قرآن در آخرین آیه در باره این افرادی که توصیف کرده است می فرماید پروردگار اونها به اونها جامی آشامانید که با اون جام اونها را از غیر خدا پاکیزه کرد، یعنی در این حد از توحید و خلوص، فقط و فقط به یک جا وابستگی دارند و یک محبوب دارند و این ذات پروردگار است. و از یک طرف، پس از یک طرف دیگه این همه صحبت از خوردنی ها، آشامیدنی ها، بوییدنی ها، لمس کردنی ها و اینها چیست؟ از یک طرف این هست، از یک طرف این، از یک طرف این قدر روحانی، از یک طرف دیگه این قدر جسمانی هم در خود همین آیا آیا میان اینها تناقض است؟ اتفاقا در سوره قبل از این سوره یعنی در سوره قیامت اونجا هم یه آیه داشتیم که نظیر همین سوال در اونجا هم شد که جوابش هم اونجا عرض کردیم، اینجا تکرار میکنیم. در اونجا هم یک توصیف در باره اهل بهشت شده است که برای بعضی از مفسرین که تعمق نداشتند در آیات قرآن و تدبر کافی نداشته اند سؤالی به وجود آورده است. مهم این است که می فرماید وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، چهرههای خرم ناظره از نظرت به ذات که در اینجا بود، بلقاهم نظره و سرورا در اینجا بود، چهرههای خرم تنها نظر کننده و تنها توجه کننده به پروردگارش. یعنی جز خدا چی دیره نمیدید این چهره ها؟ چون الاربه ها به اصطلاح علمای عدد جار مجروری است که بر متعلق خودش تقدم یافته است، و هر وقت که جار مجرور بر اون فعل خودش که متعلق به امتحان دارد مقدم بشود، علامت انحصار است. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید شما که یه وقت شما میگید که بله من چیز مثلا من شاگردی کرده ام از فلان کس، تعلمت من زیدون، به معنی که مثلا پیر زید درس خوندم. یه وقت من زیدون در مقدم میارید، میگید من زیدون تعلمت، یعنی فقط پیش او درس خوندم. اینجا اگر میفرمید ناظرت الی ربهم، معنیش این بود که اینها به پروردگارشون نظر میکنند و توجه دارن به پروردگارشون. خب مناسب نداره که به پروردگار نظر داشته باشن به غیر نظر داشته باشن. ولی وقتی میفرمید الی ربها ناظرا، یعنی تنها نظرشون به پروردگارشون است. اینجا این سؤال به وجود آمده است برای بعضی که یعنی که اینها مثلا در بهشت هستن، پس بهشت رو نمیدونن، دار بهشتی رو نمیدونن، غور اینها رو نمیدونن، ولدان مخلدین رو نمیدونن، این همه معکول مشروب، این همه فضا، این همه بهشتی که وسعت آسمان ها و زمین ها رو گرفته، اینها رو دیگه نمیدونن، فقط به خدا نگاه میکنن. جواب دادن اونجا به فتر این که آقا اون کسی که به بهشت میرود کسی که در اینجا حجاب و پرده دیگه از جلو چشمش برداشته شده است، در اونجا مانند یک آدم عارف واقعی است در این دنیا. اونجور که یک عارف واقعی در این دنیا میگوید که یعنی اگر راست میگوید و زبان حال واقعیش باشه، به دریا بگرم دریا تو بینم، به صحرا بگرم صحرا تو بینم، به هر جا بگرم کوه در دست نشان از سور از چیه از روی زیبای تو بینم. اصلش را علی علیه السلام فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، من هیچ چیزی را در دنیا نگاه نکردم مگر اینکه پیش از او دار او بعد از او همیشه خدا را دیدم. یعنی به هر چه نظر می کند خدا را می بیند. او دیگه در اینجا نظرش به غور این یک نظر قاتل کننده از حق نیست، نظر قوم ولدان مخلدین یک نظر قاتل کننده از حق نیست، یا یک خوردنی برای او قاتل کننده از حق نیست، یا آشامیدنی برای او قاتل کننده از حق نیست. عطار میگوید حرم کو بله حرم در کسی نور صفا دید و هر چیزی که دید و ببین که معرفت نور صفا دید به هر چیزی که دید اول خدا دید. دیگه نمیشه در یک کسی بهش حیران که اگر اونجا یه نعمت رو در اختیارش بگذارن مثل یه حیوان که داره علف خاری میکنه، فقط به علف خودش اشتغال داره. یعنی که آدمی که در اون دنیا هم دیده یه بصیرتش باز نشده باشد او دیگه جاش بهش نیست. پس بنابراین این سقاه لربهم شرابن تهیرا در اینجا این جام کار کننده از غیر حق منافات ندارد با این همه نعیم های جسمانی. یعنی نعیم روحانی و نعیم جسمانی با یک دیگر توأم هستند، و نعیم جسمانی اگر اون خصلت عدمی خودش نداشته باشد، یعنی اگر خصلت قافل کنندگی رو نداشته باشه، نعیم جسمانی اگر خصلت مانعیت برای یک امر دیگر رو نداشته باشه، برای کمال دیگر، نعیم جسمانی اگر خصلت مانعیت برای کمال انسان دیگر رو نداشته باشه، عیبی ندارد. این که بد نیست، چون هیچی در ذات خودش بد نیست. اگر در دل را نعیم جسمانی را مذمت می کنن، تعلق به اون را مذمت می کنن. تعلق یعنی که یعنی وابستگی، وابستگی به نعمت. وابستگی یعنی که مثل این که یه ریسمان به گردن آدم برندن، یه ریسمان هم به اون نعمت، یعنی بستن به اون، یعنی دیگر رهایی معنوی ندارد، آزادی معنوی. انسان جز به خدا به این حقیقتی نباید بسته باشد، یعنی از غیر خدا هرچه هست باید آزاد باشد و به خدا فقط بسته باشد. و تنها بستگی به خداست که این بستگی نیست، او عین آزادی. چون خدا یک حقیقت غیر متناهی، اگر انسان به خدا بسته شد یه آزادی در کل وجود دارد. چه قشنگ و زیبا میگوید این حافظ المعارف، واقعا عجیب. میگه که خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. اون که به تو بسته باشد رسته است، تنها بستگان به تو رسته هستند. و به هر چیز دیگر انسان اگر بسته باشد نارسته است. انسان در دنیا چیه؟ دنیا بد است، بسته بودن تو. چون وقتی که تو بسته بودی بیدی دیگه متوقفی، ساکین، دیگه تو به سمایی نمیرسی. وقتی به این چیز بسته شدی از هزار چیز دیگر خودت میمانی. پس از این دست بد است که مانع حرکت تو به سوی کمال و به سوی حقیقت هست. ولی اگر تو انسانی باشی که استفاده کردن تو از مراهد دنیایی بستگی برای تو ایجاد نمی کند، کی میگه بدت از این جهت بدی؟ یا از این جهت بدت که اگر مانع تو فرزند نباشد، مانع انسان های دیگر است. انسان مثل زندگی های تجملی در دنیا چرا مظلوم است؟ چون دعید بزرگ برش هست، هم خود فرد را میبندد، یعنی مانع تکامل خود فرد است، هم مانع دیگران است. چون وقتی انسان اصراف میکنه، تجمل میکنه، جمع میکنه یه جا، نعمت دنیا نعمت آخرت نیست که لایت نها باشد. یه از یه گوشه دیگه جمع شده اینجا، یه محروم در این کنار وجود دارد که یک متنحم چنین و سلامی در اینجا وجود دارد. که امید المومنین نواسه این علیشان که فرمود که من هیچ جا نعمت موفور ندیدم مگر اینکه در کناری حق ضایع شده ای بود. نعمت موتور در دنیا از این جهت که نعمت موتور است عید نیست، نعمت موتور از این جهت بد است که نشانه این حق تضییع شده در جای دیگر است. و لحظه بحثت زمانها فرق می کند. در یه زمان اگر انسان دو تا پیراهن داشته باشه دیگه نعمتش موتور است. چرا؟ چون هزارها هست یه پیراهن هم ندارن. ولی در یه جای دیگه، در یه شرایطی دیگر هست که نه، در این حد محرومیت نیست، در یه حدود دیگر محرومیت هست. این که شما این زندگی و سیره یا امه در یک دیگر فرق میکند یا رعزت رسول فرق میکند، چون شرایط زمانها فرق میکند. در زمان حضرت رسول وقتی که شما این شرایط به این سختی است که واقعا یه عده میخوان نماز بخوانن، یک جامعه یک ساعت بیشتر ندارن، به نوبت باید بگیرن، خب اونجا وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها یک پرده هم می آویزد، سبب تغییر پیغمبر می شود. بعد فوراً حضرت زهرا این پرده رو می فرستد، فرمود اینو در میان اصحاب شفا قسمت کنید، برای خود چون پیرهن درست کنند و همین کارا می کنند. پس این غرض از این است که اینها ما نباید به شکل تنظیم پیدا کنیم خیال بکنیم که نعمت جسمانی چه نعمت جسمانی که حد ذات شر است نه که حد ذات شر نیست مانعیت شر است در دنیا به اعتبار مانعیتش برای تو شر است به اعتبار مانعیتش برای افراد دیگر شر است لذا هیچ چیزی در ذات خودش شر نیست آیا این حواسی که خدای متعال به انسان داده است آیا دیدن و لذت بردن از دیدن که حد ذات شر است نه این در اونجا شر است که منشأ یک فتنه و فسادی می شود آیا دیدن از اون جهت که دیدن است بیخود شر است نه اون وقت شر است که منشأ یک فسادی و یک سبب یک مانعیتی بشود و همچنین استفاده کردن از لذت های معکول و مشروب و همه اینها هیچ کدام از اینها شراب خمر چرا شر است برای این که مست کننده است اول مست کننده است عقل رو زایل میکنه عقل که زایل شد هزار جنایت پیدا میشه جنایت شره اینم چون منشأ جنایت میشود شره است حالا خودسته از این که جنایت هست منشأ جنایت هست مثل بسیار چیزایی دیگر که مضر برای بدن انسان هست برای قلب انسان برای کبد انسان برای شرایین انسان موتی که اهل پزشکان میگن آید و سرطان تشکی که چیزان به طرف ماهی میگنن تسلل منشه تسلل شرایی میشه کبد چیزی میشه قلب چیزی میشه خب شر از این در شر ما از اقرار کنم یه شرایی در این دنیا وجود میداشت که نه مست کننده بود که روی عقل انسان از انسان بگیرد نه مضر به بدن انسان بود نه ضرر بدنی داشت نه ضرر فکری داشت نه ضرر اجتماعی بود حرام نبود عجیب حرام نبود یعنی اگر هر چی که مرد لذت چون که میبرن هزار برابر تو میبرن ولی مستی نمیدار ولی از قرآن از شراب بهش توصیف میکنه یه ولی مستی ندارد او عیبایی که در این جد عیبایی وقتی این مستی نباشد دیگه عیبی ندارد بدی ندارد ولی وقتی که باشد بدد چیش بدد از چی جهت بدد بدد که مستی میآورد مستی جنایت میآورد اگه جنایت هم میآورد عقل برای انسان شریفترین موهبت ها این شریفترین موهبت ها یک ثانی هم در انسان نباشد نقص هست نباید نباشد باید همیشه باشد دیشب طبعاً همی دیشب الان دیر حرف دیارت هم دیشب توی زبط هم من در کهان سطحی اختصاص داده بود نبسته دیدی که از چهار سال پیش از پنج سال پیش تا حالا مصرف مشروبات الکلی 5 برابر اضافه شده است در تیتر بالا نوشته بود روزی 400,000 بطر مشروب در ایران مصرف می شود ولی رسید که این تیتر عمدن تخفیف داده بود به جایی که بعد که آمار را چیز بودن 600,000 تا روزی 600,000 بطر مشروب در ایران مصرف می شود زمین تقضیه داشته باشید که این مصرف در دهات مصرف نمی شود یعنی اگرم در دهات مصرف بشه خیلی مصرفش کم است در بعضی شهرهای مذهبی هم مثل قم و کاشان از اینها یا مصرف نمی شود یا خیلی کم مصرف می شود بعد اون وقت به اصطلاح اون ظرف مصرف محدود می شود به شهرها شهرهای بزرگ بعد آدم حساب بکنه در این جمعیت کنم بخواه آدم از حساب بکنه بیده که مثلا در فیلم این جمعیت روزی 600,000 تا با 600,000 بازم خیلیه بازم خیلی میکنه عبد روش ولی از حساب بکنید که دهات این را شما کنار بگذارید دو سال شهرها واقعا اوقات تا در این سر این ها خیلی از دوتر ها رفت مسئول هایی که معمولا متعارید از خارجی هم همیشه هم رای خود این که با کمدین هایی میارن که اینا دو بیتر بیارد این حساب علاقه هست بعدم خودشون نوشته بودن. همین مثل مرمون بیسن خودشون در جای دیگر مرزوز همین ها هستن. همین اعلان های مسئولات همین خود از پول همین اعلان ها خود همین زمان رو میگرن. پول همین اعلان ها خود همین رو زمان میگرن. ولی خب میگن هر ساعت از زمانشون جاری میشود. یه آمار میگن. آمار میدن که جنایت ها، آدم کشی ها، تصادف ها از کنم مسائلی که به دارمیت 20-50 سنگان سبی 60-70 سبی 80 معلول مشروب خواهی بله وقتی که باید مشروب میخورد از کنم که کل کنم میشینم مشروب میخورد یه اتای بعد میرون دنبال مثلا یه کار هرزگی دیگر به نیستی ها برمیگردد تعلقات چرا شر است؟ چون تعلقات بستگی هاست بستن است رکود است سکون است نیستی است بی حرکتی است از این جهت حالا انسان اگر همون نعیم بهشتی را معیار در نظر بگیریم اگر انسان بخواد بسته به نعیم بهشتی باشه یعنی از این یک قدم بالاتر نرفته باشه این بدن قرآن اون که سقاهم ربهم شرابا طهورا را اینجا آورده است این مطلب را بخواد بگوید که ولی شما خیال نکنید که این مردمی که این همه نعیم بهشتی انواع لذتهای جسمانی در اختیارشون هست خیال بخوند اون بهش به صورت یک طویله در آوردن و یه حیواناتی که به حیوانی یا چیزی سرشون نمی شود اینها قبل از همه اینها از ما سبالله پاک شده هم برای اونها نعمتهای جسمانی هم شکل روحانی و معنوی دارد یعنی اینجا معنویت از جسمانیت جدا لحاظا در دنیا هم عرض کردیم بین که برای افرادی که برای افرادی که یک کامل میرسند برای اونها لذت دنیا هرگز غافل کننده نیست اونها هم اگر از لذات دنیا پرهیز میکنن نه به خاطر این است که این لذت ها اونها را از خدا غافل میکنن به اعتبار مباسات به اعتبار این است که میخوان رعایت مساوات با دیگران سر باشن به اعتبار این است که رعایت همدردی با مسلمانان دیگر میخوان سر باشن کنون معنی دیگر و شکل دیگری است که منحصر به عالم دنیا است این مطلبی بود که خواستم در اینجا عرض کرده باشم حالا ببین دنبال از کنم که تنصیفات این که قرآن از پاداش های جسمانی که برای اهل بهش کرده است برای ابرار کرده است ببینیم چی می فرماید آنه قبلش این بود که تلقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة و سرورا خدای متعال آنم را از بدیها و گزندهای قیامت نگهداری کرده است البته خدا هیچ کس را به قطر و به زور نگهداری نمی کند همچنان که به قطر و زور هم به جهنم نمی برد یعنی اینها عملی انجام دادند تقوایی نشان دادند تقوای دنیای اونها وقایه اونها در عالم آخرت شد خدای متعال اونها را نگهداری کرد از گزندهای اون روز و لقاهم و خدای متعال به اونها القا کرد یک خرمی و یک شادمانی را نوعی خرمی و شادمانی که برای انسان دنیایی قابل توصیف نیست درجه شدت خرمی ها و شادمانی های اونجا اونقدر زیاد است که اگر نه همه این درجه از شدت را، بعضی از این درجه این شروع را یه انسان در دنیا اگر بدن این بدنش قابل تحمل نیست. مثلا یه دفعه سکته میکنن منفجر میشه اصلا. و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، و پاداش داد به اونها به موجب صبرشون، خودداریشون، ایثارشون. چون قبلا این بود که نهایت صبر خودداری که سه شب آمرود چیزی را که خود احتیاج دارند به محتاجی مانند خود بدهند، غیر را بر خود مقدم بدارند و تا این حد صابر، خویشتندار و بر خود و نفس خود مسلط باشند. پاداش این صبرها جنت، جنتی است، بهشتی است و حریری است، یعنی فرچهایی است و پوشیدنیهایی است از نوع ابریشم که باز خدا میداند اینها تغییرات دنیایی است که نمیتواند و نوع اخروی را اونچنان که هست نشان بدهد. الان هم جایی به چه اگر کسی مثل خودش پیدا بکنه و بره همین که همین شده
نخوره به اونها بده.
بله ایسان همین رو دیگه معلومش. لا تجعلیت کم مغلورت الاله امغه که این یه وقتی دیگه شد در همین جلسه هم بحث کردیم، بحث طولانی در این از قدیم مطرح هست. قال آله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. به این مناسبت داره یا نه؟ به این مناسبت نداره. اونجا هر دوش در مورد انفاق است. یعنی چی؟ یعنی ای پیغمبر تو که انفاق میکنی ما به پیش تو بکنی انفاق بکنی، یک کسی وقتی که میاد همه رو به این یه نفر نده که دومی وقتی که میاد دست بسته باشی. یه خیلی از این مطلب نیم که در اون آیه نظر نیم نیست یه مقدار که بلا تجعلیت که مغلیل از الاله اونه بهش نمیخواد بیگه که به صدر خودت بیگه دار. مقصود این است که حتی در شان نزول کل آمده است که پیغمبر اعظم مقداری از وجود خدمتشون بود، یه شخصی آمد و از ایشان خواست به ایشان هرچه بود رو دادن، دیگری که آمد چیزی نداشت بده. یعنی شما الان وقتی که چیزی را دارید میخواید به فقرا بدید، این دیگه کار صحیحی نیست که هر کسی که اول آمد هر چیز بولون بدید بعد بدونی که بیاد دست کم بسته باش. این با نیتیت نداره، منافعت نداره. من نگه داشتم اینجا ناظر مسئله خرج کردن برای خود نیست، ایثار نیست و حکمش منسوخ نیست. البته شرایط فرق میکنه، عزیز از فرق میکنه. انسان این وقت ایثار میخواد بکنه روی خودش روی ایثار دارد، که وقت روح همسرش هم ایثارگر هست یا نیست، روح بچهش هم ایثارگر هست یا نیست. شما اگر روح خودتون ایثارگر هست، زنتون ایثارگر نیست، بچهتون ایثارگر نیست، به زیر موقع از جلوی زنتون برداری ایثار بکنی کار غلطی. ولی علی که ایثار کرد عرف زهره را علی بر نداشت ایثار بکنه، زهره خودش ایثار کرد. یعنی زهره روحی هماهنگ علی داشت. حسن و حسین خودشون این کار رو کردن، یعنی اونا اگر نمی کردن برای اونها رنج بود. ولی غیر از این است که فرض کنید که شما یه مقدار می توانید در زندگی، چون این مثلا حتما هم باید گفته میشه، یه رخص انسان یک فرض کرد در اونجا چند بیان عرض کردیم که یه رخص انسان یه فرضی برای خودش توانایی ایثار مقدم داشتن دیگران بر خود و بر خود سخت گرفتن هست، ولی بر عائلهش چنین توانایی نیست، بر بچه‌هاش چنین توانایی نیست. در این جور موارد اگر انسان بخواد اون چرا که خودش توانایی دارد بر زن و بچه خودش تحمیل بکند، اون وقت یه عده‌ای را از بیرون اصلاح کرده، زن و بچه خودش را فاسد کرده. اگر در روایات اینها آمده است که اگر میخوای انفاق بکنی اول انفاق بکن بر عائله خودت، این به این منافات نداره. تو الان وظیفه داری اول باید به عائلت بدی، عائلت میره خودشون مثل شما اونها اینقدر گذشت دارن چه بهتر. ولی شما اگر بخواید به زیر بخواید اونها تعمیل بکنید، نتیجه اینه که اونها را فاسد کرده. و لحظه ما افراد خیلی زیادی، من خودم دارم در زندگی، یعنی افراد رسترات دارم که از علمایی که افراد مردمان بسیار زاهد بسیار مبتلی بودن، ولی اینها یه حساب نکرده بودن. و اون این است که اون رولی که او دارد زن و بچهش ندارد، اون توانایی روحی او رو زن و بچهش ندارد، به زیر زهر خودش را به زن و بچهش تحمیل کرد. بچه ها یه دو به خانه فرار کردن برفتن فرکت شده. رجب این که عرض میکنم که فرق میکند، موارد فرق میکند، این دیرد انسان وظیفه دارد که عائله خودش را هم تربیت بکند. اول خودش را تربیت بکند، از خودش شروع بکند، بعدم عائله خودش را، به طوری که اینها شکل اختیار و شکل یک عمل عاشقانه را داشته باشد، نه به شکل یک عمل تعمیر شده به زور تعمیر شده را، یک کاری که به زور تعمیر بشه که عدلی ندارد، از نظر که هیچی منشه فاصل کردن دیگران هم هست. ولی در روایت این به این موضوع تکیه شده، از زیادم تکیه شده. متکئین فیها علی الارائک، بر اریکه ها، بر تخت ها، بر سریر ها، بر صندلی ها تکیه زده اند. در اینجا نه خورشیدی می‌بینند و نه زمهریری. مقصود این است که نه ناراحتی از گرما پیدا می‌کنند، نه ناراحتی از سرما. گرمای گرمایی که یعنی مقصود موزی، سرمایی موزی نمی‌بینند. و ثانیتاً علیهن ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. ببینید یه مطلب در روایات و در مجموع آیات، از جمله عرض کنم که در همین آیات اینجا نه، آیات اینجا نیست، در جای دیگه هست. لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. هر چه بخواهند از آن اونها و در نزد ما بیش از اون چه بخواهند برای اونها هست. لهم فیها ما یشاؤون، با توجه به روایاتی که در این بین رسیده و خود آیه هم دلالت میکنه، در اینجا تر میکنه به این که میگن آقا در دنیا فلان کس، فلان شخص مقتدر، فلان شخص پولدار، هر چه را بخواهد برش فراهمه. مثلا در دنیا اگر بگن که فلان شخص مثلا میدونم رئیس جمهور آمریکا هر چه بخواهد برش فراهمه، یعنی هر چه بخواهد وسیلش برش فراهمه، بعد پولش برش فراهمه، میدونم هواپیما برش فراهمه، اگر هر چه در چیزی بخواهد که در این سر دنیا هم بشه میرن این سر دنیا برش تهیه میکنن میارن. یک جوره. یه وقت هست که خدا میگوید هر چه بخواهند برای اونها، یعنی همه چیز بستگی دارد به اراده اونها، حتی وسیله نمیخواد. یک حدیثی هست، عجیب حدیثی هست، با یک تعبیر فوق العاده آمده، البته اینها صورت رمز رو دارد به این معنا. نامه در بهشت از خدای متعال به بنده مؤمن میرسد به این عنوان، من الحی القیوم، در این کلمه قیوم هم داشته باشه، شاید هم نداشته باشه، من الحی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت، از زنده جاویدان به سوی زنده جاویدان، از خدا به انسان است. بنده من اون چرا که بخواهم بگویم بشو می شود، تو پرتوی از اراده من داری، اون چرا که بخواهی اراده کن می شود. اینها همه کنایه از این است. و در سایه های اونجا، سایه های اونجا، سایه های اونجا، درخت هایی که در سر اونها سایه افکنده است، از نزدیک سایه افکندند، یعنی در اختیار اونهاست. و ذللت قطوفها تذلیلا، چیدنی های اون درختان رامن برای اونها رام شدنی، یعنی اراده است، فقط حکومت اراده است. و یطاف علیهم بآنیت من فضه و اطواب کانت قواریر قواریر من فضه قدروها تقدیرا، تواف داده می شود، گردنده می شود بر اونها با ظروفی از نقره و با جامهای شیشگون، شیشگون شیشه ای از نقره، نقره شیشه ای، یعنی نوعی چیزی که از یک نظر به نقره شبیه است و از یک نظر به شیشه شبیه است. قدروها تقدیرا، اندازه های اونها را خود اندازه گیری کردند. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، از نوعی جام سیراب می شوند که آمیختگی دارد از عطر زنجبیل. و اون چشمه ایست که نام اون چشمه سلسبیل است. و یعوز علیهم گلبان مخلدون، بر اونها طواف میکنند، یعنی در خدمتشون هستند به عنوان خدمتگارها و ساقیهایی که از نوع جوانانی هستند، مخلد یعنی جاویدان، اون طراوت و زیبایی را برای همیشه دارند، لذتی که چشمشون از جمال زیبا میبرند. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، اونها را اگر ببینی گویی درهایی پراکنده دیده ای. و اذا رأيت ثم رأيت نعيما و ملكا كبيرا، یعنی با بیان قابل توصیف نیست، این قدر هست که اگر اونجا را ببینی نعیم و ملک بسیار بزرگ میبینی. خدایی که همه دنیا را یا غلمتا دنیا قلیل، ملک یک عبد را، یعنی اون که در اختیار اوست، اون که در اختیار یک بنده است در اون عالم، او را بزرگ توصیف می کنند. آلیه هم سیاه سندس سندس خبرون و استبرق و خیلی اصاور من فره و سقاهم ربهم شرابا تهورا، فرا گرفته از اونها را جامه های از ابریشم سبز، نازک سبز و ابریشمی، جامه های ابریشمی به اصطلاح استبرق میگن، ستبرق، ستبر، معرب ستبر نه ستبرق و ستبر، یعنی جامه های نازکتر و جامه های زخیمتر. و خیلی اصاور من فضه، سوارها دست به انگنها از نقره، که بعضی گفتن فضه در اینجا نقره معنای دنیا نیست، یک نوع خاص نیست که شبیه به نقره است، در آخر همه اینها و سقاهم ربهم شرابا طهورا. حالا اینجا یه سوال هست و اون سوال این است که در این آیات انواع نعمتها در اینجا ذکر شد غیر از نعمت حورالعین، اسم حورالعین در اینجا نبود، چرا؟ این سوالی است که مفسرین کرده اند، حتی مفسرین اهل تفنن در تفسیر المیزان از تفسیر ابو سعود نقل می کند. تفسیر ابو سعود تفسیر از اهل تفنن، تفسیر خیلی خوبی هم هست، در ترکیه نوشته شده در حدود شاید 200 سال پیش. میگم اول بار اون نکتر زیجن کرده است، البته این خودش متوجه شده، این نکتر در روایات هم هست، در میان اهل تفنن اول کسی شاید این متوجه شده، در روایات هم هست. چرا در این آیات نامی از حورالعین برده نشده است؟ میگویند برای این که هم در روایات هم هست دارن، اونم این حرف زده است، میگه برای این که قبلا سخن ابرار بود و این آیه شأن نزولش علی و فاطمه و حسن و حسین است. چون فاطمه در اینجا نام فاطمه بوده است، خداوند اکراما لفاطمه اسمی از حورالعین در اینجا نبرده است. و این نکته خوبی هم هست، اکراما لفاطمه در اینجا اسم حورالعین برده نشده است. خب ایام هم ایام فاطمیه است، ایام فاطمیه است. وجود مقدس زهرا المرضیه سلام الله علیها در همین دنیا مصداق سواهم ربهم شرابا تقا، پروردگار اونها و اونها جامی آشامانید که اونها را از همه چیز پاک کرد. این آیه از یه نظر مفادش مفاد آیه تطهیر است. آیه تطهیر همین است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا میخواهد، اراده خدا تعالی گرفته است که کلیدی را عرض کردیم، تمام کلیدی ها در نهایت امر به تعلقات و وابستگی های به غیر حق منتهی میشود. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و برای این که شما را پاکیزه بکند، پاکیزه کردن. شیعه و سنی اتفاق دارن در این آیه، به قدری که از اهل تسنن روایت آمده است کمتر از شیعه نیست، که این روایات در مورد اهل بیت است، در مورد علی و زهرا و حسن و حسین است. این حدیث معروف حدیث کسا به این ترتیب معروف سند معتبری ندارد. به این ترتیبی که معروف است و میخونم به اینا، بلازه شما این مرحوم مقال شخبت غمی که یک محدث خوب بزرگواری هست، ایشان در کتاب مفاتیح خودش نقل نکرده حدیث کسا را، اگر در بعضی از مفاتیح ها در آخرش آوردن ایرا بعد چاپخانه ها اضافه کردن، بله خود ایشان اضافه نکرده. به این ترتیب معروف نه، یک سند درستی ندارد، ولی اصل ریشه درستی دارد. این اصل ریشه را نه تنها ما که شیعه هستیم در کتب خود روایت کرده اید، اهل تسنن زیاد روایت کرده اند. اصل قضیه همین بوده است که وقتی پیغمبر اکرم تشریف می آورند و حضرت زهرا و حضرت امیر علیه السلام و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین در یک جا جمع بوده بودند، در یک منزل خوابیده بودند، و در اونجا بود که این آیه نازل شد، که حالا خصوصیاتشون همون حدیث کسای معروف یادم هست، بیشتر یادم هست اینه که دیدم و درستون که تفکیک بکنم اون چه که در اون روایه هست و اون چه که از قدیم برای ما مسموع بوده. این مقدار یک امر بسیار مسلمی هست. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب ببینید، بهترین علامت رستگی و رستگی از غیر خدا و بستگی به حق و این که اساسا برای اونها هیچ چیزی غیر از خدا مطرح نبوده است، همون چند تاریخچه کوچک که از زندگی این بزرگوار باقی است کافی است برای ما. برای افرادی اگه بخوان زندگیشون بنویسن 10,000 صفحه میشه نوشت، ولی 10,000 صفحه که یه سطر با ارزش توش پیدا نمیشه. آقا کجا را و کجا را کجا کجا اینجا که کجا مسافرت کرد، کجا چنین کرد، که این منم فلان کرد، این زندگی نامه این منم فلان کرد یا فلان کرد. و این کسی شما میگید از تاریخش بخوام بنویسن 5 صفحه بیشتر تاریخ براش باقی نگذاشته، چیزی نمیشته. همین 5 صفحه که نوشته هر یک سطرش ارزش دارد به 10,000 صفحه ای که زندگی دیگران داره، 10,000 صفحه که یه میلیون صفحه هم از اینا بیان دیگران ارزش اینا نداره. همین تاریخ در زندگی اونها. شما بید بشرن، نه اینکه بشر نیستن. اگه بشر نبودن که برایشون فضیلت نبود. وقتی بشر هستن احساسات بشری را دارند، اگر نمی داشتن که برایشون فضیلت نبود. ولی بستگی ندارند به این احساسات، یعنی احساسات عالی دارند که اونها را نمی گذارد بسته باشند. جهیزیه به اصطلاح جهاز حضرت زهرا مشخص خوشبختانه، جزئیاتش مشخص است که از اون ضرر علی را، علی که بعد قرار می شود که به اصطلاح عیسی رو بگیرن با زهرا، چیزی ندارد جز زرهش. زرهش می رود می فروشد نمی چهارصد درهم یه همچی چیزی. بعد با یکی دو نفر دیگر مأمور می شوند برن یک جهازیه تهیه بکنن، تمام قلم به قلمش مشخص است. یک پیراهن برای عروس تهیه می شود، پیراهن به می پوشند. خدای متعال وقتی که می خواهد به اصطلاح یک ارزش واقعی انسانیت رو ظاهر بکند، اون روزی که آدم رو مخواست بیافریند، فرشتگان گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدا جواب داد من میدانم در انسان چیزی را که شما نمیدانید. اون که خدا میدانید همین ها بود، اینجور چیزها بود. یک زنی فقیر برهنه میاد به عنوان یک سائل، آیا اهل بیت، اهل بیت، من اوریانم، من لباس ندارم. تو این گرفتاری کسی نبود که اصلا به این زن متوجه بشود که این زنم آمده، غیر از خود این مخدره مجلده. فورا میرود همون لباس نو را از تنش میکند، پیراهن اولی خودش را میپوشد، اون را انفاق میکند، ایثار میکند به این زن. بعد که زن آمیان ای پیراهن عروسی کجا رفت؟ بله زنی آمد اینجا و کسی به اش رسیدگی نکرد، من به او انفاق. حالا ببینید این هست بشر. تا این مقدار آزادگی و این مقدار رهایی، تازه برای چی؟ اینما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یعنی یه متشکرن هم از کسی توقع نداری، خدا فقط به خدا. پیغمبر اکرم در مرض موت وقتی که به زهرا خبر میدهد، زهرا جان تو اول کسی از اهل بیت من هستی که به من ملحق میشوی، گریه زهرا آرام میگیرد، مژده است برای او. ببینید پس برای اونها این دنیا و اون دنیا چه دیر بوده است، چه وضعی داشته. یعنی برای اونها این دنیا و اون دنیا نداشته، قدم برداشته از اینجا به اونجا رفتن، از این منزل به اون منزل رفتن. این مقدار اهل حقیقت، این مقدار اهل یقین. وقتی که پیغمبر اکرم گریه شدید زهرا رو دید، بعد فرمود سرت جلو بیار، جلو آورد، یه جمله ای گفت، زهرا سر را بلند کرد، چهرهش می درخشید، یه تبسم به لبهاش بود. عایشه که اونجا نشسته بود تعجب کرد، گفت این بار اول چه گفت، حالا چی گفت پیغمبر، چی بود جرایان، چی گفت؟ فرمود خب اگه پیغمبر میخواست که همه بفهمن، همی الان خب بلند میگفت، پس این که یواشی که به من گفته لابد نمیخواست دیگران بفهمن. و همین جوره بود، اون وقت پیغمبر نمیخواست کسی بفهمد، ولی بعدها این راز را آشکار کردن، مانع افشای راز از بین رفت و آشکار کردن. شاید هم خود ایشان، ظاهرا خود ایشان بعدها فرمود، فرمود اول بار پدرم به من از مردنش در این بیماری گفت، خیلی ناراحت شدم، ولی بعد به من مژده ای داد، گفت اول کسی هستی که به من ملحق میشدی. نوشتم که بعد از اون دیگه کسی زهرا رو متبسم ندید. عاشقانه پیغمبر خدا رو دوست می‌داشت، نه به اعتبار اینکه رابطه پدر و فرزندی، به اعتبار اینکه رسول الله پیام آور خدای او، او پیام آور خدای خودش دوست می‌داشت، نه پدرش از اون جهت که پدرش هست، پدرش از اون جهت که پیام آور خدایش. عجیب عشق می‌ورزید به پیغمبر. شعرهایی که از اون حضرت نقل شده عجیب بوی عشق پیغمبر اکرم رو میدهد. وقتی پیغمبر دفن کردن گفتن به زهرا اطلاع ندید پیغمبر کجا دفن کردی، که خودش ممکنه تلف بکند، قبرش رو مخفی کردن، محل قبر پیغمبر را نگفتن. بعد انس بن مالک ظاهرن آمد خدمت حضرت برای تسلیت، گفتن فرمود انس پدرم رو دفن کردی؟ ولی یا بنت رسول الله، چه دلی داشتید شما، دست های شما چطور توانست خاک ها را بر روی بدن پیغمبر بریزد؟ قبر پدرم کجاست؟ میخوام برم سر قبر پدرم. بیری اجازه بدید که حالا این رو بهتون عرض نکنیم. باشد فعلا. فرمود آره.